سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. ممنون که ما رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردیم. 26 روز از ماه فروردین، امیدوارم که امروز خوب شروع کرده باشید. مهدی تاپاس هستم، رادیو فردا، صبحانه با خبر.
سلام خانم ها و آقایون، صبحتون بخیر. بهتون خوش آمد میگم به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. هومن عسکری هستم و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
شماره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از 1000 تن گذشت.
چین درباره احتمال بروز درگیری نظامی در شبه جزیره کره هشدار داد.
سیل در آذربایجان شرقی دست کم 3 کشته بر جای گذاشت.
یک روز مانده به پایان مهلت نامنویسی داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، شمار این افراد به 1045 نفر رسید که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران بی سابقه است. حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس رضوی از جمله نامزدهای شاخص در انتخابات هستند. مهلت ثبت نام نامزدها امروز شنبه به پایان می‌رسد. صلاحیت نهایی نامزدها باید از سوی هیئت نظارت شورای نگهبان تایید شود. انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.
ونگ یی وزیر خارجه چین درباره احتمال وقوع یک رویارویی نظامی بین آمریکا و کره شمالی هشدار داد. وزیر خارجه چین روز جمعه تصریح کرد که در صورت وقوع چنین رخدادی هیچ طرف درگیری برنده نخواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی اعلام کرد واشنگتن قصد دارد با یا بدون کمک چین مسئله کره شمالی را حل و فصل کند. پیونگ یانگ تاکنون چندی بار واشنگتن را تهدید کرده در صورت هر گونه اقدام نظامی به شدیدترین شکلی واکنش نشان خواهد داد. آمریکا به تازگی و در پی آزمایش‌های نظامی کره شمالی یک ناوگروه را به آب‌های شبه جزیره کره اعزام کرده است.
به دنبال بارش شدید باران و جاری شدن سیل در چند شهر استان آذربایجان شرقی دست کم 3 نفر کشته و 13 نفر ناپدید شدند. فرماندار شهر عجبشی روز جمعه تایید کرد تمامی نیروهای امدادی و نیروهای پادگان 03 ارتش در حال جستجوی افراد مفقود شده در روستای چنار این شهرستان هستند. به گزارش ایرنا، آمار اعلامی کشته و مفقود شدگان تا کنون تنها مربوط به روستاهای عجبشیر بوده است. در همین حال، گزارش‌ها حاکی است که با ادامه بارندگی‌ها در بسیاری از شهرهای دیگر آذربایجان شرقی از جمله آذرشهر، مراغه، بناب، اهر و تبریز هم سیل جاری شده است.
آتنا دائمی فعال حقوق بشر زندانی در بند زنان زندان اوین روز جمعه 6 روز اعتصاب قضایی خود را پشت سر گذاشت. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، خانم دائمی از 19 فروردین ماه در اعتراض به محکومیت 2 خواهر خود انسیه و هانیه دائمی و آنچه به گروگان گرفتن خانواده های زندانیان سیاسی نامیده دست به اعتصاب قضا زده است. 2 خواهر آتنا دائمی به اتهام توهین به ماموران به 3 ماه و 1 روز حبس محکوم شدند. خانم دائمی به اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه کشور، توهین به مقدسات و رهبری و اختفای ادله جرم به 7 سال زندان محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل میگوید او در اعتراض به رکورد اعدام‌ها در ایران فعالیت‌های مدنی داشته است.
در خبری دیگر، پدر مجید اسدی فعال دانشجویی میگوید فرزندش 50 روز است بدون دسترسی به وکیل در یکی از سلول‌های انفرادی زندان اوین بازجویی می‌شود. محمد اسدی روز جمعه به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت به رغم گذشت این مدت هنوز اتهام‌های پسرش روشن نیست. مجید اسدی نخستین بار به خاطر فعالیت‌های سیاسی خود در تیر ماه 1387 به مدت 3 ماه بازداشت شد. وی دوره محکومیت خود را در فاصله سالهای 1390 تا 1394 گذراند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر وزارت اطلاعات را مسئول بازداشت مجید اسدی معرفی کرده است.
اما همه پرسیه تغییر قانون اساسی در ترکیه فردا یک شنبه برگزار می شود. مهمترین موضوع این همه پرسی افزایش اختیارات رئیس جمهوری است. منتقدان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه کاهش اختیارات پارلمان و نخست وزیر و همچنین افزایش اختیارات رئیس جمهوری را مقدمه ای برای تشکیل یک نظام اقتدارگرا در این کشور می دانند. بر اساس آخرین نظرسنجی ها طرفداران افزایش اختیارات رئیس جمهوری با اندکی فاصله در اکثریت قرار دارند. اما امروز آخرین روز نامنویسی داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. روز گذشته چند چهره مطرح از جمله حسن روحانی و ابراهیم رئیسی برای شرکت در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. بنیامین صدر نگاهی کرده به پیشینه و عملکرد سیاسی و اقتصادی برخی داوطلبان سرشناس این دوره.
باز هم هیاهوی انتخابات و این بار حضور چند چهره سیاسی مطرح در فضای این دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. روز جمعه حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، دو چهره سرشناس این دوره از انتخابات، با حضور در وزارت کشور برای شرکت در انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری ثبت نام کردند. پیشتر محمود احمدی نژاد و حمید بقایی معاون اجرایی او در دولت قبلی نیز به طور رسمی پا به عرصه انتخابات این دوره گذاشته بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی که از حمایت نیروهای موسوم به اعتدالگرا و اصلاح طلب برخوردار است، در دوره قبل با وعده رفع حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 و گشایش اقتصادی به پیروزی رسید. اما آنطور که منتقدانش میگویند، به رغم توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی که در دولت او اتفاق افتاد، آنچنان که باید نتوانست بر رکود اقتصادی غلبه کند. از دیگر سو ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، با حمایت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی جمنا که تشکل تازه اصولگرایان ایران است، پا به این عرصه گذاشته است. آقای رئیسی در عرصه اجرایی و اقتصادی فاقد کارنامه روشن است و به دلیل دخالت مستقیم در اعدام‌های سیاسی تابستان 1367 در شبکه‌های اجتماعی به چالش کشیده شده است. در همین حال نامزدی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین برخلاف توصیه قبلی رهبر جمهوری اسلامی واکنش منفی بیشتر اصولگرایان را به دنبال داشته.
گرچه توصیه ایشون به معنای نهی نبود،
هرچند که طرفداران او از آقای احمدی نژاد به عنوان مهمترین رقیب حسن روحانی یاد می کنند. علاوه بر این سه نامزد، حرف و حدیث ها درباره احتمال نامزد شدن محمد باقر قالیباف شهردار تهران و سعید جلیلی از چهره های شناخته شده اصولگرانیز مطرح شده که امروز و در آخرین روز ثبت نام تکلیف آن نیز روشن می شود.
خب برای اینکه ببینیم ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در روزنامه‌های امروز شنبه 26 فروردین چه بازتابی داشته، همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، نگاه روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان از ثبت نام کاندیداهای چون حسن روحانی و ابراهیم رئیسی چگونه بوده امروز؟
روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان یا روزنامه‌هایی که حامی دولت آقای روحانی هستن، امروز اغلبشون عکس‌های اول خودشون رو اختصاص دادن به حضور آقای حسن روحانی در وزارت کشور در هنگام ثبت نام. سعی کردن که در تیترهای اصلی خودشون بخش‌هایی از سخنانی رو که ایشون بعد از ثبت نام یا در حین اون بیان کرده رو منعکس کنن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که با تیتر دوباره آمدم برای ایران نوشته که آقای روحانی پس از ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری گفته که من برای ایران و اسلام آمدم و شما هم بار دیگر به خاطر ایران و اسلام در انتخابات شرکت کنید. البته همین روزنامه گزارش داده که آقای ابراهیم رئیسی هم در هنگام ثبت نام در وزارت کشور گفته که مردم نگران کسب و کار هستند و ایشون قرار است که این مشکلات رو، یعنی مشکل کسب و کار مردم رو، در صورت رسیدن به ریاست جمهوری حل کنه. روزنامه شهروند با تیتر دوباره برای ایران بیایید، درخواست آقای حسن روحانی از مردم برای شرکت در انتخابات رو منعکس کرده و از قول ایشون نوشته که اونهایی که قصد کشتن برجام رو داشتن حالا نمیتونن اگر دولت تشکیل بدن سرپرست خوبی برای برجام باشن. یه گفتگو هم آقای احمد شیرزاد داره با روزنامه شهروند و گفته که آقای روحانی شانس زیادی داره برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری. روزنامه شرق هم عکس آقای روحانی رو در صفحه یک منتشر کرده، گزارش داده که میان قوه قضاییه و دولت آقای روحانی هم بر سر اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که اتهاماتی رو به وزیر اطلاعات وارد کرده بود این روزها جدالی در گرفته و روزنامه دیگر هم روزنامه ایران هست دو یادداشت در صفحه یک خودش منتشر کرده که در یکی از این یادداشت‌ها تاکید کرده که آقای روحانی تونسته کشور رو روی ریل خودش قرار بده بعد از اوضاعی که در 8 سال پیش از اون داشته و حالا میخواد با در دوره دوم نهادهای صنفی و جامعه مدنی رو در ایران شکل بده.
خب این از روزنامه‌های اصلاح طلب، اما ارزیابی روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا از سفارای انتخابات چگونه بوده؟
مهمترین نکته‌ای که امروز در میان در روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا مطرح شده در روزنامه رسالت هست دو نکته. یکی در تیتر اصلی این روزنامه هست که این روزنامه از قول مرزی وحید دستشری که سخنگوی ائتلاف انتخاباتی اصولگرایان هست گفته که ما کاندیدای خودمون رو بر اثر در جریان مناظره‌ها و بر اثر پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها کاندیدای نهایی رو بعد از ثبت نام و شرکت در مناظره‌ها تعیین خواهیم کرد که به معنی تردید در این هست که آقای رئیسی پیشتر اعلام شده بود که کاندیدای اصلی هست، به معنای تردید در این هست. اما نکته دوم که در روزنامه رسالت مطرح شده در سرمقالش هست به عنوان پیشنهاد برادران به دکتر حسن روحانی و روزنامه رسالت به آقای روحانی پیشنهاد کرده حالا که آقای ابراهیم رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری شده ایشون از کاندیداتوری اعلام انصراف بده تا آقای رئیسی بتونه به نوشته این روزنامه با یک شعار برادرانه رئیس جمهور بشه بدون هر گونه مانعی و سیاست‌های خودش رو در جهت منافع کلان جمهوری اسلامی اجرا کنه. روزنامه کیهان همچنان به حمله در به دولت آقای روحانی در تیتر یک ادامه داده، نوشته که کارنامه دولت آقای روحانی هوادارانش رو هم ناامید کرده. روزنامه جوان غیر از اینکه چهار چهره رو در صفحه یک عکسشون رو منتشر کرده، آقای حسن روحانی، مصطفی کباکیان، علیرضا زاکانی و ابراهیم رئیسی، نوشته که باید شورای نگهبان و سایر نهادها به ثبت نام‌های پرشمار در انتخابات پایان بدن. روزنامه وطن امروز گزارشی داره درباره اینکه آقای سعید جلیلی انصراف داده از شرکت در انتخابات و احتمالاً شرکت نخواهد کرد.
خب بریم سراغ سایر مطالب روزنامه. روزنامه شرق از قول سفیر روسیه نوشته که ایران به جای بوئینگ و ایرباس بعد هواپیمای سوخو خریداری میکرده. خیلی کوتاه میگه که ماجرای این اظهارات چیه؟
بله، این بخشی از گفتگوی مفصلی هست که امروز سفیر روسیه در تهران با روزنامه شرق داشته. ایشون گفته که ما در دوران تحریم ها در کنار جمهوری اسلامی بودیم و انتظار داشتیم و انتظار داریم که جمهوری اسلامی حالا بعد از رفع تحریم ها به جای هواپیمای بوئینگ و ایرباس بیاد از روسیه هواپیمای سوخو بگیره. تاکید کرده که ایشون مقام های جمهوری اسلامی بیشتر گفته بودن ما فراموش نخواهیم کرد کسانی رو که در دوران تحریم ها در کنار ما باشن و حالا باید بیاد داشته باشن که روسیه در کنار اونها بوده.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شماست. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما 8042-02-2112-2112.
در این بوهبوهه هیاهوی انتخاباتی و ورود آقای احمدی نژاد و آقای رئیسی و دو قطبی و سه قطبی و مجموعه این به اصطلاح کارناوال و خیمه شب بازی موجب میشه که اون دزدان و قطاع و طریقان و کسانی که به چپاول اموال مردم عادت کردن و نیاز به یک آب گلالودی دارن برای ماهی گرفتن که صد تا ساقه نظام جمهوری رو پر کردن اینها با ایادیشون، همین روزاست که دوباره چند تا کشتی پر از نفت گم بشه، دوباره حالا این دفعه اگر دکل نیست مسائل دیگه رخ بده، دوباره شبانه پول از بانک بردارن جیب مردم رو خالی کنن، چون همه درگیر این مثلن. دزدا هم وقتی که مردم میرن به مسافرت و سیزده به در فرصت پیدا میکنن خونه مردم رو بزنن.
محمود احمدی نژاد را شورای نگهبان رد صلاحیت میکند به دستور رهبر و ابراهیم رئیسی را تایید مطلق خواهیم دید.
این آقای رئیسی برای 99 درصد ملت شناسه شده است. من فکر نکنم این 400-500 هزار تا رای بیشتر برای خودش. مردم این قدر دیگه حالیشون هسته. میان بدتر بد آدم انتخاب میکنه نه بدتر. اما روحانی توی شرایط برای بدتر از هر کسی.
آقای احمد نجات که خیلی ماره سوخته است هم تو چشم مردم به نظرم هم مسئولان حتی داری.
همین برجام بچه دار شده. آقای روحانی گفت بچه صغیره، همه کسی هم نمیتونه بزرگش کنه، باید خودش بزرگش کنه. فقط میخواستم ازش بپرسم تو رو به خدا این بچه پسر یا دختر؟
سرخط خبرها. یک روز مانده به پایان مهلت نامنویسی داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، شمار این افراد به 1045 نفر رسید که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران بی سابقه است. ونگ یی وزیر خارجه چین درباره احتمال وقوع یک رویارویی نظامی بین آمریکا و کره شمالی هشدار داد. به دنبال بارش شدید باران و جاری شدن سیل در چند شهر استان آذربایجان شرقی، دست کم 3 نفر کشته و 13 نفر ناپدید شدند. آتنا دائمی فعال حقوق بشر زندانی در بند زندان زنان زندان اوین روز جمعه 6th اعتصاب قضایی خود را پشت سر گذاشت. پدر مجید اسدی فعال دانشجویی میگوید فرزندش 50 روز است بدون دسترسی به وکیل در یکی از سلول‌های انفرادی زندان اوین بازجویی می‌شود. همه پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه فردا یک شنبه برگزار می‌شود. مهمترین موضوع این همه پرسی افزایش اختیارات رئیس جمهوری است. وزیر خارجه فرانسه میگوید سخنان بشار اسد درباره ساختگی بودن حمله شیمیایی در سوریه دروغ و تبلیغات است.
نشست 3 جانبه میان وزرای خارجه سوریه، ایران و روسیه روز جمعه در مسکو و با هدف بررسی آخرین وضعیت سوریه برگزار شد. برای اطلاع از آنچه در این نشست اتفاق افتاده همراه میشیم از طریق اسکایپ با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، شما چه تحلیلی دارین از نشست 3 جانبه مسکو؟ آیا اتفاق جدیدی در جنگ سوریه باعث برگزاری این نشست شده؟
البته اتفاق جدیدی در سوریه دست کم در ظرف 24 ساعت اخیر نیفتاده، ولی این نشست در ارتباط است با اون چه که در هفته گذشته اتفاق افتاد و در واقع بمباران سوریه یا موشکباران سوریه و قبل از اون حادثه ای که درش بمب‌های شیمیایی به کار رفته. به نظر میرسه که در این نشست 3 جانبه که البته عدم حضور ترکیه خودش یک مقداری پرسش برانگیز است، 3 طرف با همدیگه در مورد استراتژی آینده سوریه مذاکره میکنند. تا به حال بعضی از منابع صحبت از این کردن که روسیه قرار است رسما از آمریکا خواهان این بشه که ادامه نده هیچ گونه حرکات نظامی و عملیات نظامی رو در سوریه، برای اینکه بتونن قضیه رو کنترل بکنن. اما بعضی از مواضع روسیه به نظر میرسه سر جای خودش هست. یکی از اینها حفظ اسد هست در قدرت تا ترتیب به اصطلاح انتخابات آزاد میسر بشه که معلوم نیست چقدر طول میکشه، و دوم این که باز از اون چه که تا به حال گفته شده میشه فهمید این استش که روسیه و ایران و سوریه به شدت خواهان این هستن که مسئله بمب‌های شیمیایی تحت یک نظارت بین‌المللی بررسی بشه، و چون اسد به کل انکار میکنه کاربرد بمب‌های شیمیایی رو و روسا هم میگن که شواهدی وجود داره که ممکنه منشأ این بمب‌ها در از خارج از سوریه بوده باشه.
آقای روشندل، تنش‌های اخیر در روابط آمریکا و روسیه تا چه حد میتونه که بر سمت و سوی بحران و جنگ سوریه تاثیرگذار باشه؟
طبیعتاً تنش کمک نمی‌کنه به حل بحران. سیاست آمریکا یا در این مورد کاملاً جا افتاده نیست. گاهی وقت ما می‌بینیم که وزیر امور خارجه آقای تیلرسون مثلا میگه که قرار نیست که عملیات نظامی دیگری صورت بگیره، در حالی که نماینده آمریکا در سازمان ملل تاکید میکنه یا سخنگوی کاخ سفید تاکید میکنه که اگر لازم باشه عملیات نظامی ادامه خواهد داشت. به نظر میرسه که شاید هر دو طرف بهترین راهشون این باشه که به جای تنش حتی لفظی و کلامی بشنن روی منفعت بزرگتر در اینجا که مبارزه با تروریسم و مبارزه نهایی با داعش هست به توافق برسن. شاید خود به خود مسئله سوریه هم در خلال این قضیه حل بشه و یا یک راه حل سیاسی بهتری براش پیدا بشه.
خب در نهایت فکر میکنین که ما در سوریه شاهد کنترل و مدیریت تنش بین آمریکا و روسیه خواهیم بود یا اینکه اختلافات اونها در آینده بیشتر میشه؟
به طور یقین این تنش ها به اصل بحران کمک نمیکنه و بایستی امیدوار باشیم که هر دو طرف بخوان دست کم بعد از این دیدار سه جانبه امروز برن به طرف مکانیزم های تنش زدایی و اگر مکانیزم های تنش زدایی از هر دو طرف انتخاب بشه احتمالا روابط بین روسیه و آمریکا دست کم در قبال مسئله سوریه بهبود پیدا میکنه.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز و بندرعباس با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی امروز در شمال غرب، غرب کشور ابر رگبار باران در برخی مناطق رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشه. اکثر مناطق ایران امروز افزایش دما خواهند داشت که این وضعیت به خصوص در سواحل شمالی کشور و استان اردبیل شدیدتر بوده و با وزش باد نسبتاً شدید جنوبی همراه خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از لیگ برتر فوتبال ایران گرفته تا جنگ لفظی علی دایی و علی کریمی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. لیگ برتر فوتبال ایران و برتری تراکتور سازی تبریز مقابل میزبان خودش پدیده مشهد. تراکتور برای احراز عنوان نایب قهرمانی رقابت تنگ با تنگی با استقلال تهران داره. سپاهان اصفهان که با اومدن زلاتکو کرانچار متحول شده نسبت به اواسط لیگ و نیم فصل اول، موفق شد با گل بسیار زیبای احسان حادثفی گسترش تبریز رو از پیش رو برداره. رقابت صنعت نفت آبادان با سیاه جامگان هم با تساوی 1-1 به پایان رسید. یه تساوی پرگل هم داشتیم، بازی نفت تهران با فولاد خوزستان. گلهای نفت رو محمد قاضی به ثمر رسوند و در جدول گلزنان خودش رسوند به گادوین منشا، مهاجم نیجریه‌ای پیکان. اما اون طرف زمین ساسان انصاری با دو گلی که زد 15 گله شد و سبقت گرفت از مهدی طارمی. الان آقای گل لیگ برتر ساسان انصاری. اما خب این معادله میتونه امروز مجددا تغییر کنه در بازی پرسپولیس با ماشین سازی تبریز. اگر پرسپولیس امروز در تبریز ماشین سازی که سقوط کرده به دسته پایین تر راست پیش رو برداره، در واقع عنوان قهرمانی خودش رو قطعی میکنه. استقلال تهران هم بازی میکنه با سباقم، تقابل دو استقلالی علیرضا منصوریان و عبدالصمد مرفقی که خودش ستاره سابق باشگاه استقلال و سرمربی پیشینه همین تیم بود. اما علی دایی و علی کریمی تداوم یک اختلاف و کدورت دیرینه که به شدت شعله‌ور شد، هم در نشست خبری بعد از بازی و قبل از بازی تیم نفت و هم در شبکه‌های اجتماعی. علی کریمی و علی دایی در اینستاگرام مسائلی رو در خصوص هم دیگه مطرح کردن. دایی معتقده که کریمی داره کینه توزی میکنه و علی کریمی هم نوشت در اینستاگرام که علی دایی نباید از حضور غیر فوتبالی ها ناراحت باشه، چون با حضور همون غیر فوتبالی ها قراردادهای آنچنانی بست و به موقعیت های مختلف دست پیدا کرد. به هر حال اظهار نظرهای زیادی هم شده در خصوص این کدورت و اختلاف نظر. اما کریمی دعوت کرده از دایی که بیاد و در یک مناظره تلویزیونی حرفاشون رو به هم بزنن. به هر حال در خلال این اختلاف نظر و افشاگری مسائلی هم مطرح میشه که چه بسا برای جامعه فوتبال میتونه مفید هم باشه، ناگفته هایی که طرح میشه و منتشر میشه. و خبر آخر درباره گلزنی علیرضا جهانبخش در لیگ هلند. دیشب بازی تیم آلکمار مقابل هراکلس با نتیجه 2-1 به پایان رسید. گل دوم آلکمار رو علیرضا جهانبخش به زیبایی با عبور از 2 یار تیم حریف وارد دروازه کرد و کمک کرد که تیمش در این مسابقه به برتری برسه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بردیا افشین و منتخبی از موسیقی های منتشر شده در سال گذشته خورشیدی.
دور عنوان آلبومی است از آثار جالب توجه منتشر شده در نیمه اول سال گذشته. این اثر است از ماکان اشکواری خواننده و امیر صارمی نوازنده گیتار، اثری که در فضای موسیقی پاپ استاندارد یا پاپ کلاسیک غربی است. کریستوف رضایی برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن در آخرین جشنواره فیلم فجر تنظیم کننده سازهای زهی این اثره. به علاوه در این اثر هنرمندانی شناخته شده دیگه چون سردار سرمست با ساز پیانو الکتریک، بردیا کیارس با ساز ویولون و ویولون آلتو و سهیل پیغمبری با ساز کلارینت در اجرای قطعات مشارکت داشتند.
تنها فقط با سایا خود ساعت تلخ رفتنه می خوب افهمم قایا خود دگه گولم
جان اثریست از آرشید آذرین، آهنگساز، نوازنده و پژوهنده موسیقی مقیم پاریس فرانسه. این اثریست از تک نوازی های پیانو در فضای التقاطی ما بین موسیقی جاز و ایرانی. پیش از انتشار این اثر در بازار رسمی ایران، آقای آذرین پاییز 2 سال پیش اثری رو با گروه 3 نفره خودش با همین عنوان 7 جان بیرون از ایران منتشر کرده بود که اون اثریست کاملا متفاوت و آوازی با مشارکت کسانی چون نیاز نواب. اثر منتشر شده با نام 7 جان در ایران بیشتر شبیه آلبومی است که آرشید آذرین 4 سال پیش بیرون از ایران اون رو منتشر کرده بود. اثری با عنوانی که میشه اون رو اینجوری به فارسی ترجمه کرد: طرح‌های ایرانی برای پیانو. اسفند ماه به شکلی سنتی شلوغ ترین ماه های بازار رسمی موسیقی در ایرانه و در آستانه نوروز امسال در بین خیلی تازه های منتشر شده یکی از جالب توجه ترین ها اثری بود از گروه پالت، از موفق ترین و محبوب ترین چهره های سبک موسیقی ایندی پاپ در چند ساله اخیر در ایران. این اثر تازه از پالت مجموعه است با عنوان تمام ناتمام. این اثر است متشکل از یک آلبوم تصویری از اجراهای زنده گروه و همینطور یک مجموعه کوتاه صوتی، یک به اصطلاح EP 5 آهنگی که در اون 2 تک آهنگ تازه با نامهای لیلی جان و ناتمام وجود داره.
تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره آسمانی از کبوترها به پا.
خب ساعت 7:30 در ایران، صبحتون بخیر. روز اول هفته است در ایران، هفته خوبی رو امیدوارم که شروع کنین. در اروپا که خیلی صبح خیلی زود، آخر هفته است.
آخر هفته است.
بله. نه امروز دیگه، فردا نه، امروز شنبه است، آخر هفته است.
روز آخر ثبت نام هم هست دیگه.
روز آخر ثبت نام هست. بجنبین اگر در ایران قصد ثبت نام دارین، از این فرصت
بچه
آخرین
فامیلی
آخرین ساعت استفاده کنین. برنامه صبحانه با خبرم بخش دوم با ما همراه باشین.
خب به شما سلام میکنم و همچنین به شمایی که تازه به ما پیوستید خوش آمد میگم. ازتون دعوت میکنم که در این نیمه دوم صبحانه با خبر هم همراه ما بمونید. پیش از هر چیز اخبار رو با هم مرور میکنم.
شمار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از 1000 تن گذشت.
چین درباره احتمال بروز درگیری نظامی در شبه جزیره کره هشدار داد.
سیل در آذربایجان شرقی دست کم 3 کشته بر جای گذاشت.
یک روز مانده به پایان مهلت نامنویسی داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، شمار این افراد به 1045 نفر رسید که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران بی سابقه است. حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس رضوی از جمله نامزدهای شاخص در انتخابات هستند. مهلت ثبت نام نامزدها امروز شنبه به پایان میرسد. صلاحیت نهایی نامزدها باید از سوی هیئت نظارت شورای نگهبان تایید شود. انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
ونگ یی وزیر خارجه چین درباره احتمال وقوع یک رویارویی نظامی بین آمریکا و کره شمالی هشدار داد. وزیر خارجه چین روز جمعه تصریح کرد که در صورت وقوع چنین رخدادی هیچ طرف درگیری برنده نخواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی اعلام کرد واشنگتن قصد دارد با یا بدون کمک چین مسئله کره شمالی را حل و فصل کند. پیونگ یانگ تا کنون چندین بار واشنگتن را تهدید کرده در صورت هر گونه اقدام نظامی به شدیدترین شکلی واکنش نشان خواهد داد. آمریکا با تازگی و در پی آزمایش‌های نظامی کره شمالی یک ناوگروه را به آب‌های شبه جزیره کره اعزام کرده است.
به دنبال بارش شدید باران و جاری شدن سیل در چند شهر استان آذربایجان شرقی دست کم 3 نفر کشته و 13 نفر ناپدید شدند. فرماندار شهر عجبشی روز جمعه تایید کرد تمامی نیروهای امدادی و نیروهای پادگان 03 ارتش در حال جستجوی افراد مفقود شده در روستای چنار این شهرستان هستند. به گزارش ایرنا، آمار اعلامی کشته و مفقود شدگان تا کنون تنها مربوط به روستاهای عجبشیر بوده است. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که با ادامه بارندگی‌ها در بسیاری از شهرهای دیگر آذربایجان شرقی از جمله آذرشهر، مراغه، بناب، اهر و تبریز هم سیل جاری شده است.
آتنا دائمی فعال حقوق بشر زندانی در بند زنان زندان اوین روز جمعه 6 روز اعتصاب قضایی خود را پشت سر گذاشت. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، خانم دائمی از 19 فروردین ماه در اعتراض به محکومیت دو خواهر خود انسیه و هانیه دائمی و آنچه به گروگان گرفتن خانواده‌های زندانی سیاسی نامیده دست به اعتصاب قضا زده است. دو خواهر آتنا دائمی به اتهام توهین به ماموران به 3 ماه و 1 روز حبس محکوم شدند. خانم دائمی به اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه کشور، توهین به مقدسات و رهبری و اختفای ادله جرم به 7 سال زندان محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل میگوید او در اعتراض به رکورد اعدام‌ها در ایران فعالیت‌های مدنی داشته است.
در خبری دیگر، پدر مجید اسدی فعال دانشجویی میگوید فرزندش 50 روز است بدون دسترسی به وکیل در یکی از سلول‌های انفرادی زندان اوین بازجویی می‌شود. محمد اسدی روز جمعه به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت به رغم گذشت این مدت هنوز اتهام‌های پسرش روشن نیست. مجید اسدی نخستین بار به خاطر فعالیت‌های سیاسی خود در تیر ماه 1387 به مدت 3 ماه بازداشت شد. وی دوره محکومیت خود را در فاصله سال‌های 1390 تا 1394 گذراند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر وزارت اطلاعات را مسئول بازداشت مجید اسدی معرفی کرده است.
همه پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه فردا یک شنبه برگزار می شود. مهمترین موضوع این همه پرسی افزایش اختیارات رئیس جمهوری است. منتقدان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه کاهش اختیارات پارلمان و نخست وزیر و همچنین افزایش اختیارات رئیس جمهوری را مقدمه‌ای برای تشکیل یک نظام اقتدارگرا در این کشور می دانند. بر اساس آخرین نظرسنجی ها طرفداران افزایش اختیارات رئیس جمهوری با اندک فاصله در اکثریت قرار دارند. اما امروز آخرین روز نامنویسی داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران. روز گذشته چند چهره مطرح از جمله حسن روحانی و ابراهیم رئیسی برای شرکت در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. گزارش بنیامین صدر را ببینیم در این رابطه.
باز هم هیاهوی انتخابات و این بار حضور چند چهره سیاسی مطرح در فضای این دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. روز جمعه حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، دو چهره سرشناس این دوره از انتخابات، با حضور در وزارت کشور برای شرکت در انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری ثبت نام کردند. پیشتر محمود احمدی نژاد و حمید بقایی معاون اجرایی او در دولت قبلی نیز به طور رسمی پا به عرصه انتخابات این دوره گذاشته بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی که از حمایت نیروهای موسوم به اعتدالگرا و اصلاح طلب برخوردار است، در دوره قبل با وعده رفع حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 و گشایش اقتصادی به پیروزی رسید. اما آنطور که منتقدانش میگویند، به رغم توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی که در دولت او اتفاق افتاد، آنچنان که باید نتوانست بر رکود اقتصادی غلبه کند. از دیگر سو ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی با حمایت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی جمنا که تشکل تازه اصولگرایان ایران است پا به این عرصه گذاشته است. آقای رئیسی در عرصه اجرایی و اقتصادی فاقد کارنامه روشن است و به دلیل دخالت مستقیم در اعدام‌های سیاسی تابستان 1367 در شبکه‌های اجتماعی به چالش کشیده شده است. در همین حال نامزدی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین برخلاف توصیه قبلی رهبر جمهوری اسلامی واکنش منفی بیشتر اصولگرایان را به دنبال داشته.
گرچه توصیه ایشون به معنای نهی نبود،
هرچند که طرفداران او از آقای احمدی نژاد به عنوان مهمترین رقیب حسن روحانی یاد می کنند. علاوه بر این سه نامزد، حرف و حدیث ها درباره احتمال نامزد شدن محمد باقر قالیباف شهردار تهران و سعید جلیلی از چهره های شناخته شده اصولگرا نیز مطرح شده که امروز و در آخرین روز ثبت نام تکلیف آن نیز روشن می شود.
خب برای اینکه ببینیم ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در روزنامه‌های امروز شنبه 26 فروردین چه بازتابی داشته، همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، نگاه روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان از ثبت نام کاندیداهای چون حسن روحانی و ابراهیم رئیسی چگونه بوده امروز؟
روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان یا روزنامه‌هایی که حامی دولت آقای روحانی هستند، امروز اغلبشون عکس‌های اول خودشون رو اختصاص دادن به حضور آقای حسن روحانی در وزارت کشور در هنگام ثبت نام. سعی کردن که در تیترهای اصلی خودشون بخش‌هایی از سخنانی رو که ایشون بعد از ثبت نام یا در حین اون بیان کرده رو منعکس کنن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که با تیتر دوباره آمدم برای ایران نوشته که آقای روحانی پس از ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری گفته که من برای ایران و اسلام آمدم و شما هم بار دیگر به خاطر ایران و اسلام در انتخابات شرکت کنید. البته همین روزنامه گزارش داده که آقای ابراهیم رئیسی هم در هنگام ثبت نام در وزارت کشور گفته که مردم نگران کسب و کار هستند و ایشون قرار است که این مشکلات رو، یعنی مشکل کسب و کار مردم رو، در صورت رسیدن به ریاست جمهوری حل کنه. روزنامه شهروند با تیتر دوباره برای ایران بیایید، درخواست آقای حسن روحانی از مردم برای شرکت در انتخابات رو منعکس کرده و از قول ایشون نوشته که اونهایی که قصد کشتن برجام رو داشتن حالا نمیتونن اگر دولت تشکیل بدن سرپرست خوبی برای برجام باشن. یه گفتگو هم آقای احمد شیرزاد داره با روزنامه شهروند و گفته که آقای روحانی شانس زیادی داره برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری. روزنامه شرق هم عکس آقای روحانی رو در صفحه یک منتشر کرده، گزارش داده که میان قوه قضاییه و دولت آقای روحانی هم بر سر اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که اتهاماتی رو به وزیر اطلاعات وارد کرده بود این روزها جدالی در گرفته. و روزنامه دیگر هم روزنامه ایران هست، دو یادداشت در صفحه یک خودش منتشر کرده که در یکی از این یادداشت ها تاکید کرده که آقای روحانی تونسته کشور رو روی ریل خودش قرار بده بعد از اوضاعی که در 8 سال پیش از اون داشته و حالا میخواد با در دوره دوم نهادهای صنفی و جامعه مدنی رو در ایران شکل بده.
خب این از روزنامه های اصلاح طلب، اما ارزیابی روزنامه های نزدیک به جناح اصولگرا از سفارای انتخابات چگونه بوده؟
مهمترین نکته ای که امروز در میان در روزنامه های نزدیک به جناح اصولگرا مطرح شده در روزنامه رسالت هست، دو نکته. یکی در تیتر اصلی این روزنامه هست که این روزنامه از قول مرزی وحید دستشری که سخنگوی ائتلاف انتخاباتی اصولگرایان هست گفته که ما کاندیدای خودمون رو بر اثر در جریان مناظره ها و بر اثر پیمایش ها و نظرسنجی ها کاندیدای نهایی رو بعد از ثبت نام و شرکت در مناظره ها تعیین خواهیم کرد، که به معنی تردید در این هست که آقای رئیسی پیشتر اعلام شده بود که کاندیدای اصلی هست، به معنای تردید در این هست. اما نکته دومی که در روزنامه رسالت مطرح شده در سرمقالش هست با عنوان پیشنهاد برادران به دکتر حسن روحانی، و روزنامه رسالت به آقای روحانی پیشنهاد کرده حالا که آقای ابراهیم رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری شده، ایشون از کاندیداتوری اعلام انصراف بده تا آقای رئیسی بتونه بنوشته این روزنامه با یک شعار برادرانه رئیس جمهور بشه بدون هر گونه مانعی و سیاست‌های خودش رو در جهت منافع کلان جمهوری اسلامی اجرا کنه. روزنامه کیهان همچنان به حمله در به دولت آقای روحانی در تیتر یک ادامه داده، نوشته که کارنامه دولت آقای روحانی هوادارانش رو هم ناامید کرده. روزنامه جوان غیر از اینکه چهار چهره رو در صفحه یک عکسشون رو منتشر کرده، آقای حسن روحانی، مصطفی کباکیان، علیرضا زاکانی و ابراهیم رئیسی، نوشته که باید شورای نگهبان و سایر نهادها به ثبت نام‌های پرشمار در انتخابات پایان بدن. روزنامه وطن امروز گزارشی داره درباره اینکه آقای سعید جلیلی انصراف داده از شرکت در انتخابات و احتمالاً شرکت نخواهد کرد.
خب بریم سراغ سایر مطالب روزنامه. روزنامه شرق از قول سفیر روسیه نوشته که ایران به جای بوئینگ و ایرباس بعد هواپیمای سوخو خریداری میکرده. خیلی کوتاه میگه که ماجرای این اظهارات چیه؟
بله، این بخشی از گفتگوی مفصلی هست که امروز سفیر روسیه در تهران با روزنامه شرق داشته. ایشون گفته که ما در دوران تحریم ها در کنار جمهوری اسلامی بودیم و انتظار داشتیم و انتظار داریم که جمهوری اسلامی حالا بعد از رفع تحریم ها به جای هواپیمای بوئینگ و ایرباس بیاد از روسیه هواپیمای سوخو بگیره. تاکید کرده که ایشون مقام های جمهوری اسلامی بیشتر گفتودن ما فراموش نخواهیم کرد کسانی رو که در دوران تحریم ها در کنار ما باشن و حالا باید بیاد داشته باشن که روسیه در کنار اونها بوده.
بله، ممنون شهران که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
خب مثل همیشه نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
در این بحبوحه هیاهوی انتخاباتی و ورود آقای احمدی نژاد و آقای رئیسی و دو قطبی و سه قطبی و مجموعه این به اصطلاح کارناوال و خیمه شب بازی موجب میشه که اون دزدان و قطاع و طریقان و کسانی که به چپاول اموال مردم عادت کردن و نیاز به یک آب گلالی دو دارن برای ماهی گرفتن که صد تا ساقه نظام جمهوری رو پر کردن اینها با ایادیشون، همین روزاست که دوباره چند تا کشتی پر از نفت گم بشه، دوباره حالا این دفعه اگر دکل نیست مسائل دیگه رخ بده، دوباره شبانه پول از بانک بردارن جیب مردم رو خالی کنن، چون همه درگیر این مثلن. دزدا هم وقتی که مردم میرن به مسافرت و سیزده به در فرصت پیدا میکنن خونه مردم رو بزنن.
محمود احمدی نژاد را شورای نگهبان رد صلاحیت میکند به دستور رهبر و ابراهیم رئیسی را تایید مطلق خواهیم دید.
این آقای رئیسی برای 99% ملت شناخته شده است. من فکر نکنم این 400-500 هزار صاحب بیشتر برای خودش. مردم این قدر دیگه حالیشون هسته. میان بدتر بد آدم انتخاب میکنه نه بدتر. اما روحانی توی شرایط برای بدتر از هر کسی.
آقای احمد نژاد که سیتیون یه ماره سوخته است هم تو چشم مردم به نظرم هم مسئولان حتی داریم.
همین برجام بچه دار شده. آقای روحانی گفت بچه صغیره. همه کسی هم نمیتونه بزرگش کنه. باید خودش بزرگش کنه. فقط میخواستم ازش بپرسم تو رو به خدا این بچه پسر یا دختر؟
سرخط خبرها. یک روز مانده به پایان مهلت نامنویسی داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، شمار این افراد به 1045 نفر رسید که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران بی سابقه است. ونگ یی وزیر خارجه چین درباره احتمال وقوع یک رویارویی نظامی بین آمریکا و کره شمالی هشدار داد. به دنبال بارش شدید باران و جاری شدن سیل در چند شهر استان آذربایجان شرقی دست کم 3 نفر کشته و 13 نفر ناپدید شدند. آتنا دائمی فعال حقوق بشر زندانی در بند زنان زندان اوین روز جمعه ششمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت. پدر مجید اسدی فعال دانشجویی میگوید فرزندش 50 روز است بدون دسترسی به وکیل در یکی از سلول‌های انفرادی زندان اوین بازجویی می‌شود. همه پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه فردا یک شنبه برگزار می‌شود. مهمترین موضوع این همه پرسی افزایش اختیارات رئیس جمهوری است. وزیر خارجه فرانسه میگوید سخنان بشار اسد درباره ساختگی بودن حمله شیمیایی در سوریه دروغ و تبلیغات است.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز و بندرعباس با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد بالای صفر، خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز در شمال غرب، غرب کشور، ابر رگبار باران در برخی مناطق رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. در اکثر مناطق ایران امروز افزایش دما رو شاهد خواهیم بود که این وضعیت به خصوص در سواحل شمالی کشور و استان اردبیل شدیدتر بوده و با وزش باد شدید همراه خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب گزارشی ببینیم از محمد رضا کلانی درباره انتخابات در فرانسه.
تبلیغات رسمی انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه از چند روز پیش آغاز شده و تا یک روز قبل از دور اول این رخداد مهم سیاسی ادامه دارد. حالا در و دیوار این شهر پر شده از پوسترها و شعارهای تبلیغاتی. در کمتر از 10 روز به این انتخابات هنوز به طور قطع نمیتوان گفت کدام دو نفر به مرحله دوم راه پیدا خواهند کرد. این 11 نفر کاندیداهای این دور از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اند. اما رقابت تنها میان چند نفرشان تنگاتنگ است. بر اساس نظرسنجی ها تا اینجا امانوئل ماکرون وزیر پیشین اقتصاد و مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملی شانه به شانه هم در صدر قرار دارند. امانوئل ماکرون را پدیده انتخابات سال 2017 فرانسه می دانند. 39 ساله است و هرچند فعالیت جدیش در عرصه سیاست را با وزارت اقتصاد دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند آغاز کرده، حالا با فاصله گرفتن از احزاب چپ و راست و با شعار راه سوم، جنبش تازه‌ای به نام حرکت به جلو تأسیس کرده. او حالا یکی از شانس‌های اصلی این انتخابات است.
آقای مکرون در این انتخابات ریاست جمهوری دقیقا مثل یک پدیده یک دفعه به وجود اومدن. خیلی شلوغ کردن برای اینکه نظرها رو به خودشون جلب کنن و رأی ها رو بگیرن، اما این مسائل رو کنار بذاریم، زیاد اطلاعاتی ما از آقای مکرون نداریم.
Donc moi personnellement je suis pour la gauche et pour la droite je me dis
به نظر شخصی من چه برای چپ و چه برای راست نباید یا فقط به مردم یا فقط به بخش خصوصی توجه داشت. همینطور برنامه‌های ایشان همگی بسیار هدفمند هستند. او هم به طبقه متوسط و هم به طبقه پایین توجه دارد.
مارین لوپن رقیب اصلی او بر اساس نظرسنجی‌های فعلی سیاست‌های ضد مهاجرتی و مخالف اتحادیه اروپا را دنبال می‌کند. یکی از وعده‌های انتخاباتی او برگزاری همه پرسی برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا است. رهبر 48 ساله حزب راست افراطی جبهه ملی توانسته با شعارهایش گروهی از مردم فرانسه که از سیاست‌های احزاب راست و چپ سنتی این کشور دل زده‌اند را جذب کند.
خانم ماریان لوپن مربوط به افراطی ها هستند و هر چیزی که افراطی باشد مناسب نیست. آقای مکرون فردی جدید در دنیای سیاسی و می تواند خوب باشد.
نظر شخصی خود من اینه که این شانس داده شده به گروه چپ، به راست فرانسه و هر کدوم به یک شکلی کارنامه‌شون رو گذاشتن و هیچ کدوم حرفایی که گفتن انجام ندادن یا به طور کامل انجام ندادن. برای همین چون کشور کشور عدالته، من نظر شخصیم اینه که این حق باید داده بشه به خانم لوپن تا در یک دوره 4 ساله مردم بتونن قضاوت بکنن رفتارشون.
و اما این سیاستمدار 65 ساله تنها در همین چند روز گذشته خود را به مقام سوم نظرسنجی ها رسانده. ژاک لوک ملانشون به نوعی چپ افراطی و احزاب کمونیست را نمایندگی می کند. هرچند سیاست های مهاجرتی مخالف مارین لوپن دارد، اما در سیاست خارجی با او اشتراکات بسیار دارد. او خواستار نقش جدید برای فرانسه در اروپا، بیرون آمدن کشورش از ناتو و روابط گرم تر با روسیه است. فرانسافیون کاندیدای جناح راست میانه و بونوام و نامزد حزب سوسیالیست، دو جریان اصلی سیاست فرانسه، حالا برای رفتن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باید با نامزدهایی مبارزه کنند که تا چند وقت پیش کسی گمان نمی‌کرد که تا به این اندازه بتواند صحنه انتخابات فرانسه را دگرگون کنند. محمد رضا کلانی، پاریس.
اما بردیا افشین آثاری برجسته و منتشر شده در سال گذشته را دستچین کرده و در این روزها در سری گزارش‌های اونها رو معرفی می‌کنه. آثاری که البته از نظر سبک و سیاق فاصله زیادی دارن با جریان‌های اصلی و رایج بازار موسیقی در ایران.
دور عنوان آلبومی است از آثار جالب توجه منتشر شده در نیمه اول سال گذشته. این اثری است از ماکان اشکواری خواننده و امیر صارمی نوازنده گیتار، اثری که در فضای موسیقی پاپ استاندارد یا پاپ کلاسیک غربی است. کریستوف رضایی برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن در آخرین جشنواره فیلم فجر، تنظیم کننده سازهای زهی این اثره. به علاوه در این اثر هنرمندانی شناخته شده دیگه چون سردار سرمست با ساز پیانو الکتریک، بردیا کیارست با ساز ویولون و ویولون آلتو و سهیل پیغمبری با ساز کلارینت در اجرای قطعات مشارکت داشتند. تنها فقط با سایه خود ساعت تلخ رفتنه مخوب افهمم قایا خود دگه گولم هفت جان اثری است از آرشید آذرین، آهنگساز، نوازنده و پژوهنده موسیقی مقیم پاریس فرانسه. این اثری است از تک نوازی های پیانو در فضای التقاطی ما بین موسیقی جاز و ایرانی. پیش از انتشار این اثر در بازار رسمی ایران، آقای آذرین پاییز 2 سال پیش اثری رو با گروه 3 نفره خودش با همین عنوان 7 جان بیرون از ایران منتشر کرده بود که اون اثری است کاملا متفاوت و آوازی با مشارکت کسانی چون نیاز نواب. اثر منتشر شده با نام 7 جان در ایران بیشتر شبیه آلبومی است که آرشید آذرین 4 سال پیش بیرون از ایران اون رو منتشر کرده بود. اثری با عنوانی که میشه اون رو اینجوری به فارسی ترجمه کرد: طرح‌های ایرانی برای پیانو. اسفند ماه به شکلی سنتی شلوغ ترین ماه های بازار رسمی موسیقی در ایرانه و در آستانه نوروز امسال در بین خیلی تازه های منتشر شده یکی از جالب توجه ترین ها اثری بود از گروه پالت، از موفق ترین و محبوب ترین چهره های سبک موسیقی ایندی پاپ در چند ساله اخیر در ایران. این اثر تازه از پالت مجموعه است با عنوان تمام ناتمام. این اثر است متشکل از یک آلبوم تصویری از اجراهای زنده گروه و همینطور یک مجموعه کوتاه صوتی، یک به اصطلاح EP 5 آهنگی که در اون 2 تک آهنگ تازه با نامهای لیلی جان و ناتمام وجود داره.
تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشی. تو بیا ای خنده دور در سحرگاهان پر نور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشی. تمام کهکشان نشان از تو داره، زمان بدون تو سر گذر نداره، جهان به اعتبار خنده تو زیبا. بیا با من نگارا تازه کن هوای ما را، تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا یار دیری، تو بیا ای شور شیری، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان است تو دارد، زمان بدون تو سر
خب پایان صبحانه با خبر امروز شنبه 26 فروردین ماه. ممنون از اینکه در این 1 ساعت با ما همراه بودید. من ازتون خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشید.
من همچنان همراه شما هستم با یک بار دیگه مرور خبرها. همونطور که مهدی گفت سپاسگزارم از اینکه در این برنامه صبحانه با خبر همراه ما بودید. اگر هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید با ایمیل info@radiofarda.com با ما تماس بگیرید.